الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا على القاسم المصطفى محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن شاء الله خدمة آيان عزيزان إدامي آيات بينات سورة مباركة المائدة رو در این بيت محترم تقديم خواهد داشت. فرمود يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و طلب کنید به سوی خداوند سبحان وسیله را و مجاهده کنید در راه خداوند، شاید اون که رستگار شد. خاطر عزیزان مسبوق است که در ابتدای آیه شریفه دو سمده مبارک رساندیم که سخن در این جهت است نتیجه گیری از مباحث قبل باشد. در گفتگوی قبل در این آیات شریف صحبت از ماجرای محاربه با خداست، محاربه با رسول است. قبل از اون صحبت جریان غم‌انگیز دو فرزند آدم حابیل و قابیل است. به همین شیوه مطالبی در این سوره مطرح بوده است، مشکلاتی رو خداوند سبحان از انسانها بازگو فرمود. اون چه میتواند دوای درد انسان در قبال تمام این لغزش ها و طغیان ها باشد یک چیز است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. انسان ها تقوا، بدانید که اون سلاح منجی شما تقواست. اتقا و تقوا را هم توضیح دادم خدمت عزیزان در بس. و ابتغوا الیه الوسیله، و طلب کنید به سوی خداوند سبحان وسیله را. گفتیم که وصل با سین به معنای قرب است. توسل تو الیه یعنی تقرب تو الیه، نزدیک کردم خودم را به فلان کس. وسیل اون چیزیست که انسان را نزدیک میکنن، وسیل خود نزدیک شدن. بجوید به سوی خداوند عامل قرب و وسیله نزدیکی را. اشاره کردیم که امیر المؤمنین علیه السلام مجموعه احکام و مجموعه دستوراتی که اینها قدم به قدم انسان رو در وادی حقیقت به خداوند سبحان نزدیک میکنه در خطبه 110 نهج البلاغه بازگو کرد. ما گاه لازم بود نکته دیگری رو هم عرض کنیم خدمت سروران گرامی، و این بحث بود که هر آن چه ما را به خداوند سبحان میرساند این وسیله است. وقت قول ای وسیله، خداوند هم دستور میدهد که ما ابتداء وسیله کنیم، دنبال چنین وسایلی باشیم که ما رو به حق نزدیک کنند و قرب جوار حق برای ما حاصل گرداند. خب یکی از چیزهایی که به ظاهر به نظر می آید که مقرب انسان است، وسیله است برای نزدیکی به خداوند سبحان، کسب اعتبار و آبرو و استفاده از نجاحت اولیاء خداست. این که انسان بتواند از وجوه و شخصیت هایی که در نزد خداوند سبحان منزلت دارند، جایگاه دارند، از شخصیت اونها و از جایگاه اونها بتواند استفاده کند و اینها رو وسیله قرار بدهد برای نزدیکی خودش به خداوند سبحان. آیا این عمل درست است یا درست نیست؟ تا اینجا بحث کردیم خدمت آیان عزیزان و گفتیم این نکته ایست که پاره از فرق اسلامی به عنوان محل کلام و سخن به ایراد و شبهه مطرح میکند این قضیه را، و شاید این رو شاعبه ای از شرک بدانند و جدیت و یه برخورد شدیدی با این قضیه دارند. در توضیح بحث بازگو شد که در خود قرآن کریم ما نشانه این رو میبینیم، میبینیم فرزندان یعقوب را که به نزد پدر میآیند و از پدر میخواهند برای اینا چه بکند، یا ابانا استغفر لنا، پدر تو برای ما از خداوند سبحان استغفار. و پدر هم نمیگوید بروید مشتکی مستقیم با خدا صحبت کنید چرا ما را واسطه قرار میدهید. یعقوب اسرائیل اون شخصیت درجسته، اون شخصیت نامی در بین انبیاء الهی که خود یه منشأ و یه رکن عظیم و رکی نیست، وقتی که چنین خواسته که پسرانش دارن نمیگوید بروید این رس نیست اشکال دارد مگر در به خدا بسته است که به سوی ما آمدید، نه، سوف استغفر لکم رب، به زودی ربکم به زودی برای شما استغفار خواهم کرد، زمان مناسب برسد، در زمان و شرایط مناسب از خداوند سبحان طلب مغفرت برای شما خواهم کرد. و این کار رو هم میکنه جناب یعقوب. به اشاره کردیم که خداوند نسبت به مسلمین و مؤمنین میگوید ولو انهم ظلموا انفسهم، پیغمبر ممکنه این مردم به خودشون ظلم کنند، به اونگاه جاوک بیان پیش شما، فاستغفر الله، از خداوند سبحان طلب مغفرت کنند، و اونگاه لهم الرسول، شما هم برای اینها هم صدایی کنید پیغمبر، به شما متوسل شدن، شما هم برای اینها طلب رحمت کنید. بعد اونگاه چه میشود؟ لوجد الله تواب رحیم، خداوند میپذیرند، خداوند وساطت شما رو یا رسول الله در طلب مغفرت برای این جمع و جماعت مقبول قرار میدهد و پذیرفته خواهد شد. این میبینیم امضایی از خود قرآن کریم در این باره. خب در تاریخ هم که می نگریم از جهت سیر روایی، چه در بین روایات اهل سنت و چه در بین روایات شیعه، در این باب عراوان داریم، ماجراهای مفصلی که در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام بدین شیعه مطرح می شد. من یکی چیست که این این جمله رو می خواهم خدمت آقایان عزیزان تحفظ کنم و بازگو کنم، این در زمان خود پیغمبر مکرم و نبی رحمت است که نسائی یکی از علمای اهل سنت، ترمذی یکی از علمای اهل سنت که هر دو صاحب کتاب و مجموعه معتبری هستند، که نام اون صحیح است، یکی از صحاب ششگانی اهل سنت بودارند، ماجرا رو نقل می کنند که کسی دچار عارضه شدیدی بود، مشکلات و کاستی های فراوانی داشت، آمد محضر وجود مقدس نبی مکرم و متوسل به پیغمبر و رحمت للعالمین شد که یا رسول الله شما برای من کاری بکنید. پیغمبر پذیرفتند این آمدن و توسل او را به حضرت خود و دستور دادند من بعد این جمله را با خود تکرار کنید، اللهم انی، همون است که شما بخشی شد در دعای توسل ابتدا شروع کار میکنید، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبی یک محمد نبی الرحمه، یا محمد انی توجهت بك الى ربی. دقت کنید اینو خود پیغمبر تعلیم دادن، سند هم از شیعه نیست، از اهل سنت. انی توجهت بك الى ربی، من توجه میکنم به وسیله تو به سوی خدای ما، توجهمون به شما نیست یا رسول الله، ما به وسیله شما و در بخانه شما به خداوند سبحان توجه میکنیم، همان که اللهم انی اتوجه الیک به نبی یکم نبی رحمت با وای وسیله است. یعنی ما پیغمبر رو وسیلهی برای این توجه و تقرب قرار داریم خداوند، نه این که خدای من پیغمبر هدف ما باشد. اصلا این حرفا رو کسی نزده است که این تهمت ها رو بعضن بعض از جماعت میزنن. انی توجهت الی توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتمرزی انی، تا این که خدا این حاجت من را قضا کند، من به وسیله تو به خدا توجه می کنم تا خدا حاجت من را قضا کند. اللهم، بعد اینم بگو در پایان، اللهم شفعه فی، خدا یا پیغمبر تو در این امر شفیع من قرار بده، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. این همون عبارت است، این خود پیغمبر تعلیم دادن، چند روز بیشتر نخوان، بعد دیدن دیگه پیغمبر کاری نداره، مشخص شد که حاجتش برآورده شده است، اگر برآورده نشد می اومد می رفت، اما چون دیدن دیگه نیومد دور بر پیغمبر، دانستن که حاجتش برآورده شده است و کارش تمام شده است. مکرم چنین سرنهایی در زمان حیات خود پیغمبر بوده است و بعد از رحلت نبی رحمه نستنی به ائمه شیعه علیهم السلام در بین اهل سنت، حتی از عمر بن خطاب که کسی مراجعه کرد مشکلی داشت به عمر بن خطاب، گفت برو به قبر پیغمبر متوجه باش، برو به قبر نبی مکرم متوسل شو، دستور رو داد که برد به پیغمبر متوسل شو. سالی سخت بسیار شدید باران می آمده است و اوضاع مدینه نابسامان است. جمعی از صحابی نامی پیغمبر در صدرشون بلان و خیلی از بزرگان مانند سلمان اومدن دینها سرها رو برهنه کردن کنار قبل پیغمبر، یا رسول الله یا نبی الرحمه استسقل امتک، شما از قبل پیغمبر این اومدن کنار قبل پیغمبر، شما طلب باران رحمت کنید برای امتتون، انهم قد هلکو، هلاک شدن مردم از این کمبود و از این مشکلاتی که دارن. دو سه روز پیش نگذشت اونچنان باران رحمت آمد و اوضاع مدینه اونچنان عوض شد که دلها شاد و مسرور گشت. اینها چیزهایی است که به حال در خود منابع و محافظ آیان اهل سنت فراوان وجود دارن، ولذا مطلب مطلبی نیست که بشه در اون خدشه کرد یا نکتهی گفت. اونها که چنین مثالی میگویند مثال دیگری پشت پرده است، اونها بنا دارن خلاصه کار بعض از مسائل رو دچار ابهام و تشکیک کنن که بعض از جهات و خصوصیات دیگر رو مطرح کنن، خیلی از کمبودها رو میخوانند بپوشانند که چنین مسئله رو مطرح میکنند. خیلی دو بیت خیلی زیباییست این از امام شافعی است، امام بزرگ اهل سنت، که آل النبی زریعتی، زریعه وسیله، آل النبی زریعتی، آل پیغمبر زریعه من، وسیله من، آل النبی زریعتی و هم الیه وسیلتی، اینها وسیله من به سوی خداوند سبحان هستن. ارجو بهم اعطا قدم، امید دارم به سبب این بزرگان به این اهل البیت خداوند سبحان فردای قیامت به من عطا کند. ارجو بهم اعطا قدم بین دل یمین سعیدتی، خدا فردای قیامت به من چه بدهد؟ آرزو دارم که به سبب این خاندان و به وسیله اینها خداوند سبحان فردای قیامت نامه عملم در چه قراست من بگذارد. ارجو به المقطع قدم به ید الیمین سریفتی، شعر از امام شافعی است. کی نقلش میکنه؟ شعر رو یکی از متأثرترین اهل سنت، ابن حجر عسقلانی، که نامش معروف ابن حجر عسقلانی، این شعر رو نقل میکنه از امام شافعی. سمخودی در الوفا نقل میکنه و خیلی از بزرگان از علمای اهل سنت شعر رو بازگو میکنه. پس قضایی این چنین است. حالا دیگه در بین ائمه شیعه و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در این باب داریم، چون اونها الا ماشاءالله هست و نیاز به اون نیست به خدمت آیان عزیزان بازگو کنیم، فقط به عنوان ختام مسک در این باب خود جمله از وجود مقدس نبی مکرم که پیغمبر فرمودن اذا سألتم، هنگامی که سؤال میکنید از پروردگارتون سؤال کنید از خداوند سبحان، مع الوسیله، با وسیله سؤال کنید. بعد سوال شد، اصحاب سوال کردند از پیغمبر که یا رسول الله مرادتون از این وسیله چیست؟ فرمودن هی درجتی یوم القیامه، وسیله یکی از مصادیق آن درجه است که خدا به من عطا می کند فردای قیامت. یعنی خلاصه از موقعیت ما هم مایه بروید، ما قبول داریم، ما پذیرفته ایم، شما از موقعیت ما پیغمبر مایه بروید، ما قبول داریم چنین چیزی را برای شما امتمون. این خب این هم حدیثی است که نقلی است که بزرگان اهل سنت اسم این حدیث که عرض کردن، اسم این حدیث وسیله، سن حدیث و وسیله اسم این کلام است. بنابراین نجای تأمل و نجای شبهه در این باب است. بسیار آیه روشن، مبتغو علیه الوسیله، جمیع این مواردی که به سمع مبارک آیان عزیزان رساندیم همه اینها رو شامل می شود و مجدد عرض می کنند. اگر ما سر بر تربت اولیاء خدا می گذاریم، اگر ما در کنار مسجد تابناک وجود مقدس صاحب الحجر می‌ایستیم، یا اگر ما هر گونه توسلی به ذوات مقدسه معصومین داریم، ما هیچ کدام از این بزرگان رو مستقل نمی‌دانیم، ما اینها رو هرگز مستقل نمی‌دانیم، ما اینها رو وسائط و وسائل می‌دانیم به درگاه خداوند سبحان. ما می‌دانیم که این همه آوازها از شه بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود، هیچ استقلالی برای این اولیاء خدا قائل نیستیم و همچه میدانیم اینها این باب الله الذی، مگر شما در ندبه نمی کنید این باب الله الذی منه یوتا، کجاست اون دربی که در به خدا که از اون در می توان به سوی خدا به اون برداشت شما به وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی. تعبیر به باب الله می فرمایید و این جمله رو بازگو می کنید، اینها وسیله هم دربی هستن، کانالی هستن که خداوند به سوی خیش گشوده است و یه فرجه های خداوند از این باب برای بندگان خیش مهیا فرموده است. عنوان اون بازگو شد و جاهدو فی سبیله، و مجاهده کنید در راه خداوند سبحان، شاید اون که به فلاح و کامیابی و رستگاری نائل گردید. ابتداعا اشاره به تقوا شد، آنگاه اتخاذ وسیله. شما عامل تقرب میخواهید، دنبال عامل تقرب باشید. عامل تقرب ممکن است نماز باشد، ممکن است پاری از وسائل دیگر باشد، هر اون چه توضیح دادیم در این با. و جاهدو فی سبیله، در این کلمه جاهدو فعلا دو احتمال وجود دارد. ممکن است به نظر بعض از مفسرین با کلمه فی سبیله اصلا مراد جهاد باشد، ایرادی ندارد. خود جهاد فی سبیل الله یکی از مصادیق تقرب است، یکی از وسائل الله است. از طریق جهاد وسیله ایست که انسان خوب به خداوند سبحان میرسد و نزدیک میشود. چه چیز بهتر از این که بالاترین سرمایه را بذاریم کف دست، بگوییم خداوند سبحان تقدیم تو کردیم، خدای آمدیم، همه چیز رو داریم در این باب. یکی از مصادیق وسیله میشه جاهد فی سبیله. اما به نظر میآید که نه، مطلب کلیتر از این هاست. بعد از اینکه فرمود تقوا و بعد از این که فرمود دنبال وسیله رسوی خدا باشید، حالا این بحث مطرح میشد و جاهدو فی سبیله، این راه راهیست، مسیر تقوا و مسیر ابتغاء الوسیله به سوی خداوند سبحان، این چیزی نیست که به سادگی بتوانید بروید. جاهدو فی سبیله، این نیاز به مجاهده دارد، این نیاز به تلاش وافر دارد، این نیاز به کوشش جدی دارد، این نیاز به مراقبه دارد، نیاز به محاسبه دارد، نیاز به جدیت دارد، عرب جبین میخواهد، کد یمین میخواهد. این راهی نیست که بتوانید به سادگی وارد این مسیر بشید. اگر میخواهید اتقا داشته باشید، اگر میخواهید مساوات درست رسولی خداوند سبحان داشته باشید، باید کار کنید. جاو روحی سبیله، این راه با جد و جهد حاصل میگردد و میتوانید در این واقعی به سوی خداوند سبحان گام بردارید. یعنی جاهدو فی سبیله رو عام بگیریم، نظر به یه عنوان خاص ندانیم. فزیرا فرمود جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون، باشد که شما موفق باشید، کامیاب باشید و پیروز گردید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. اون کسانی که کفر ورزیدند بعد از اینکه خداوند تمجیدی فرمود و بدین شیوه مطرح کرد، فرمود ان الذين كفروا، اون کسانی که کفر ورزیدند، لو ان لهم ما في الارض، اگر هر آن چه در زمین است از آن اینها باشد. کلمه لو وقتی که می آید نوعا ما بعد از لو ممتنع الوقوع است، یعنی واقعی نمیشه، هیچ وقت پیش نمیاد کسی تمام زمین از آن او باشد. انسان ها در باب ملک با هم در باب تملک در حال تعارضن، او میکشید و من میکشیدم، اینها دارن تملک را از دست هم در میارن، هرگز پیش نمیاد که کل زمین در مایملک کسی باشد. لو لذا جنبه امتناعی دارد. حالا افرض فرض کن که چنین باشد، کفار اگر تمام زمین از آن آنها باشد و اون که در زمین وجود دارد، ذخایر منابع تمام اون که در نظر شما خیلی جلو دارد و مثله معه، اینو ضریبش دو کنید، هر چه از ضرب در دو کنید، خب اینو دو برابرش کنید. لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، اونگاه این مجموعه رو اگر کفار بخواهند فدیه بدهند، بخوان این رو بدن تا جرائم سنگین یوم القیامه اینا رو خداوند سبحان بکاهد و عذابشون کم کند، عذابشون بردارد، اینها بخواهند این مجموعه نقدی را بدهند و جزا رو خودشون رو بخرند. امکان دارد؟ هرگز امکان ندارد. ما تقبل منها، سر سوزنی خداوند از اینها نمیپذیرد. و لهم عذاب علیم، و خداوند عذاب علیمش رو در انتظار کفار قرار داده است. این آیه تکان دهنده است از این باب عزیزان که می‌بینیم ظاهرا قیمت عذاب خدا خیلی سنگین است. بحث عذاب خیلی بحث جدی است. خدا با کسی شوخی ندارد. وقتی که بحث کفر مطرح می‌شود و عقوبت الهی پایان ایستاده است، عقوبتی است که اگر مجموعه عالم دنیا رو چند برابر اون بکنید، بخواهید بکاهید از این عذاب سر سوزن کاسته نمی‌شود. حالا انسان وقتی این نکته رو می‌بینه لذت چی رو حس می‌کنه و ارزش چیزی رو بیشتر واقف میشه بهش. ارزش یه جو ایمان، ارزش یه جو تقوا، همون عاملی که دیشب عزیزی سوال میکرد. اتفاقا در خاطر دارم که در 4 سال قبل 5 سال قبل در همین بیت محترم در سوره مبارکه مریم در این آیه خیلی بحث کردیم که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ اینو دیشب عزیزی سوال میکرد در این آیه گیری بود براش. هیچ کدام از شما نیستید برای که وارد جهنم میشید. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. آنگاه نجات میدهیم اهل تقوا را و بقیه داخل جهنم میشوند. سوال شد که پس اگر اینطوره همه وارد جهنم میشن، این ما شروع کردیم به لرزیدن و راه خیلی مشکلات پیش میاد. و این ملکم یعنی استثنا ندارد، همتون وارد جهنم میشید. خیلی سخت و تکان دهنده است. عرض کردم خدمتتون عزیز بزرگوار که مطلب اینطور نیست، بلکه ظاهرا اگر دقت کنید کلمه ورود به معنی اندرون رفتن نیست. شما اگر پشت در به این بیت محترم ایستادید، زنگ رو زدید، بعد بهتون میگن بفرمایید. بعد از این گفتید ادخلو، حالا میگن ادخل بفرمایید. اونگاه داخل میشید. شما چکار کردید؟ دخول کردید، اومدید داخل. وقتی هم که رفتید بیرون خارج شدید، نقطه مقابل خروج چیست؟ دخول است. دخول نقطه مقابل چیست؟ خروج. ورود با خروج رفتی ندارد. اینه که ما میگیم که درب ورودی و درب خروجی، این غلطه. کلمه ورود اصلا این معنا رو ندارد. ورود به معنای اندرون رفتن نیست، به معنای کنار چیزی رفتن است. اصلا اگر ریشه لغت رو بخواید بدانید، گفتیم گاهی خود ورود یعنی کنار آب رفتن. کنار جای گود رفتن را ورود میگویند، چون آب نوعاً در مناطق گود جمع شده است، کنار آب رفتن را هم ورود میگویند. ما ها کذا تور دو یا سعدل ابل، عرب میگوید جناب سعد شطور را اینطور واردش نمی کنند، یعنی اینطور کنار آب نمی برند. وارد یعنی کسی که بیاد کنار آب، وارد یعنی کسی که بیاد کنار جای گود، کنار جایی. و این منکم الا واردها، تمام شما به کناره های جهنم سرکارتون هست. یعنی تمنیات نفسانی شما آنچنان قدرت دارد که مقتضی این در وجود همه شما هست که شما رو ببرد کنار جهنم. همه تون این توان رو دارید ماشاءالله که برید کنار جهنم. این قدرت در وجود شما هست. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اما چه عاملی موجب میشه که شما برید وارد، یعنی نزدیک بشید اما داخل نشید؟ چه عاملی موجب میشه؟ ثم ننجی الذین اتقوا. اونگاه این متقین هم که نه داخل نمیشوند، اینها به سلامت به کناری میروند. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. اما ظالمین بی تقوا به روی جهنم داخل میشوند. پس دقت فرمودید اون آیه به این شیوه قابل حل است و قضیه روشن. اینجاست که انسان ارزش تقوا را میفهمد. تقوا چه ارزشی دارد؟ کل مجموعه دنیا یه تأمل بکنید عزیزان، این حساب سرگوشی کل مجموعه ذخایر دنیا رو چی میتونید برای چه آماری؟ اینو میخواد به ارز بگید، به فرانک بگید، به ین بگید، اینو میخواد به ریال بگید، به تومن بگید، به دینار بگید. مجموعه موجودی دنیا و سرمایه کره زمین رو ضرب در دو هم بفرمایید، این میشه برابر با 24 ساعت تقوا. نمیشه. تقوا منجی است، اما مجموعه این سرمایه منجی است. حالا تو برو دلت خوش کن به ساختمان 100 طبقه، 50 طبقه، 20 طبقه، 10 طبقه. حالا تو برو دلت خوش کن به یه پارچه زمینت. تو برو دلت خوش کن به سرمایه اندک و پشیزت. چی میتونه تو رو انجام بده؟ این میتونه کاری باشه این سرمایه؟ برو فکر تقوا کن، جان برادر. برو ببین چی میتونه عمل قرآن میگه به تمام زمین رو بدن. دو برابر اون رو بدهن سر سوزن تخفیف نیست در کارشون. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون دل بیدار است، اون جان متقی است که فردای قیامت مسئول میماند از عقوبت و قهر خداوند سبحان. این عوامل و این اعتبارات و این بازی های دنیا، اینا نمیتواند کسی را نجات بدهد و موجب تخفیف در عقوبت او باشد. این آیه خیلی بیشتر از این باید درش فکر کرد. یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها. خب دادرسی تمام شد. حکم صادر شد، اجرای قرار شد، به درون حبس متهم. حال بعد از اینکه رفت درون حبس دیگه، حالا که تو زندان مونده است، تو حبس مونده، فکر اینه که چه بکنه، یه جوری بیاد بیرون، فکر خلاصی میکنه. حالا چه بکنیم؟ به کی متوسل شیم؟ آیا زندان به گونه‌ای هست که در دیوارش بالا بریم فرار کنیم؟ آیا میشه یه تیمی ترتیب بدیم یه جوری از زندان بگریزیم، با نگهبانان درآویزیم؟ آیا میشه عوامل بیرونی ما یک کاری برای ما بکنن، ما رو بکشن بیرون، استفاده کنیم از بعض از تلفن‌ها، بعض از تماس‌ها، روابط، ضوابط، یه جوری میشه خلاصه این کار از این بدراییم، از این عقوبتی که داریم و از این عذابی که داریم؟ یریدون ان یخرجوا من النار، تلاش شروع میشه که از این نار و عقوبت الهی بدرایم. و ما هم به خارجین، اما سر سوزن امکان ندارد، سابقه ندارد، امکان ندارد، یک نفر از این عذاب خارج نخواهد شد. و ما هم به خارجین، و ما هم به خارجین منها، و لهم عذاب مقیم، و عذاب مقیم خداوند سبحانه از آنی است. مقیم از ماده اقامه، یقیم و اقامه میآید. اقامه میشه اقامه فی المکان، وقتی کسی مستقر میشه در یک جا. مقیم یعنی ثابت و پایدار، شوخی نیست، جدی است. عذاب ثابت و پایدار خداوند سبحان در اینهاست. در آیه قبل فرمود و لهم عذاب علیم، در اینجا فرمود و لهم عذاب مقیم، در بعضی جا فرمود و لهم عذاب عظیم، در بعضی جا فرمود و لهم عذاب مهین، عذابی که در آن اهانت و خفت و خاری هست، عذابی که پایدار از جهت استمرار، عذابی که کیفیتش علیم، آنچنان دردناک است که محاضا ما لا تقوم. در همین شب جمعه در کمیت آیان عزیزان خواندید یا میخوانید، و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی. اون عذابی که آنچنان علیم است که مجموعی وجود تحمل اون را ندارد. این کیفیتش، این از جهت کیفیت، اون از جهت کمیت، این از جهت محتوا، همه چیزش مشخص سواران بازگو میکنند. ولی هم عذاب و مقیم. تا این فراز از آیه شریفه با توجه به آیه 33 و بحث محاربه که مطرح بود، اونجا جرمی مطرح شد و جریمهی به دنبال اومد، چهار نوع جریمه اومد به دنبال جرمی که آشکارا بود. گفتیم محارب اون کسیست که شمشیر علنی میکشه، محارب اون کسیست که اسلحه رو علنی میگیرد و در منظر و مرعای عمومی چه میکنه؟ امنیت اجتماعی را دچار خدشه می کند، اختلال به امنیت جامعه اسلامی ایجاد می کند، می زند، می گیرد، می بندد، عربده می کشد، فریاد می زند، احیانا یا به قتل می رساند، ممکن است تخریب هم بکند، سرقت می کند. یه سری اعمال این چنینی که علنی انجام می شد و امنیت جامعه آشکارا زیر سوال می رفت، حکم اون گفته شد چهار مثلا. حالا یه کارهای دیگه هم وجود دارد که امنیت جامعه زیر سوال می رود، اما نه علنی، بلکه شبانه، بلکه شبانه این کار انجام می شود، بلکه پنهانی انجام می شود. بود خوشمونم گفته بشن که هر دو قضیه مطرح باشد، هم آشکارا هم نهانی. و سارق و سارقه فقط او عینی همان. خداوند سبحان در اینجا اشاره ای به بحث سرقت می کند که همین قضیه است. خود سرقت به ذهنیست در جامعه که بیشترین تأثیر رو در عدم امنیت در جامعه میگذارد. یعنی خود مسئله سرقت موجب خیلی مسائل در قیامت ها میشه. در خود جرم شناسی جایگاه سرقت بالاترینه، یعنی بیشترین آمار رو هم میبینیم که خلاصه کار در بین مجرمین علل قاعده سارقین دارن در خیلی از کشورهای دنیا. مطلب این است فرمود به سارق و به سارقه. کلمه یه از سارق یعنی مرد دوست، و سارقه زن دوز. فقط تاو ایدی همون، ایدی همون دست هر دو رو قطع. حالا این بحث این آیه شریفه نیاز به توضیح بیشتر دارد که قدم به قدم خدمت آجان عزیزان انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. نکته اول اون که در سوره مبارکه نور هنگامی که سخن می گفتیم خدمت آجان عزیزان خواندیم، از زانی تو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جنبه، زن زناکار و مرد زناکار را هر کدام از اینها را شلاق بزنید، تازیانه بزنید، صد تازیانه. از زانی تو و زان، زن مرد. در اینجا خواندیم از سارق و سارقه، مرد زن. در اینجا خداوند سبحان ابتدا به چه کرد؟ ابتدا به زنان کرد. در اینجا ابتدا به که میکند؟ ابتدا به مردان میکند. خب این بازگو کردن حقیقت اجتماعی و بیرونی است که خداوند با همین تقدیم و ترتیب، تقدم و تأخر حقیقت مسئله رو بازگو میکند و یه اشاره‌ای به این ماجرا دارد. میدانیم که در مسئله سرقت نوعا ابتکار عمل با مردان است. در این جهت چون مسئله سرقت میگه ظرافت های میخواد، یه قدرت های میخواد، یه توانمندی های میخواد، یه پردلی های میخواد. خلاصه کار شوخی میشن از دیوار مردم بالا رفتن. اینا مردم تو خانه خوابن، کسی داره چیزی برداد، این ممکن است ما اگر خیلی ها بعد این دل و جرأت و این قضایی ها بسی خوب نوعا این کار خیلی با روحیات بانوان و زنان هماهنگی ندارن. جزا میدونید در طول تاریخ هم اینطوره، همیشه شماره یک ها اون کاندستان های شماره یک، اون سارقین ممتاز از اوجش گرفته تا پایین، نوعاً آمار هیچ از 90 درصد در مردان هست. مثلا این سرقت این کار است به لحاظ اون ساختار وجودی، به لحاظ اون توانمندی های فیزیکی، اون خصوصیاتی که مردان دارن، تا بحث سرقت ابتکار عملش دست مردان است. زمان میان تو این وادیلان کیمسنی کابسنی چیزی برای کارایی میکنن، اما اینها به طبع مردان میآیند. ابتکار عمل اونها است، اینا هم به دنبالشون حرکت میکنن. اما در مسائل اخلاقی و در مسائل جنسی قضایا عکس این است. در انحرافات جنسی و در انحرافات اخلاق جنسی نوعا ابتکار عمل با بانوان است، متاسفانه با زنان است. اونجا از زانی تو و زانی، اونجا تا در جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در اصطلاح عامیانه اگر چراغ سبز نباشد کسی عبور نمی کند. این اون چه متاسفانه موجب بی‌نظمی در مسائل جنسی و اختلال در مسائل جنسی می شود، در سب بسیار زیادی از قضیه زیر سر بانوان است. مشکل از اونجا شروع می شود. کما این که می بینید شما در شرع مقدس اون تأکید عفاف، تأکید حجاب بر چیست؟ بیشتر از اون که بر مردان باشد بر زنان. خود مسئله حجاب با اون شیعه در قرآن مطرح می شود. یوتنی نه بیهن نه من جراوی بهن نه من یزرب نه رکمرهن نه حراجی رو بگن نه. اون آیات حجاب در قرآن، آیات اختفی که در مورد زنان مطرح می شود، از گفتار اینها، از نگاه کردن اینها، از حرکات اینها، از به اصطلاح نشان ندادن جلوه های زیبایی قدر اینها و لطافت هایی که زنان دارن، تمام اینها رو میبینیم. بیشتر خطاب زنان تا اون که مردان باشن، چون خود نفس قضیه چنین چیزی را ارتجا میکنن. لذا حضرت باری تعالی همین هشدار و تذکر رو میدهد، اگر زنان در جامعه بیشتر در این باب موفق باشن و مسئولتر باشن از جهت اخلاقی، خود به خود تاثیر اون در قشر مرد هم بیشتر خواهد بود. این یه حقیقتی است که خلاصه کار با همین کلمه قرآن میتوانیم از سوره نور و از این سوره مبارکه ما به کنار همین مطلب رو استفاده کنیم. خب این مقدمه اول. اونگاه فرمود و سار و سار و فرد سر و عیلی هما، این زن و مرد دوست و دوز را دستشون قرد ایش. همینطور آیا آیه به همین اطلاقش میمانم؟ این هر کسی به نمکتانی دوزی و دستش قرد شد؟ آیا این آیه با همین اطلاقی که دارد به اطلاقش بازی است که اصطلاح تفسیری و اصولی یا نه؟ همینطور نیست. این بحث مطرح می شود، اما بیان این بر عهده چیست؟ بر عهده وجود و مقدس نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و زراعت و مدرسه مکرمه و بازی میکنن و قضیه روشن میشود که نه، بحث سرقت اون سارقی که مستوجب آن است که دست اون قطع شود هر سارقی نیست. حالا این که خود فلسفه تفسیر ما رو انشاءالله خدمت عالیان اگر امشب نشد فردا شب به سنباره ترجیح میکنم، فقط در یه جمله امشب خدمت عالیان بگیم و هر مطلب رو منظم کنیم که سر فصل سخن برای فردا شب باشد. خود قضیه این است که در باب سرقت اون که این معنی مصرف و سلام برند احادیث نبوی است و متفقون علیه شیعه و سنی است، مستنظری که شروط و آدابی در باب سرقت وجود دارد. اون سارقی دست اون قرد می شود که اون سفان در رو جمع بشه. البته این نه به معنی این است که سرقت و چیز مثلا
ضعیفی باشد و نه بسیار عناوین زشت و ناپسند در تمام شرایط الهی است، در تمام ادیان الهی است. اما اونجا که این شدت به شدت به خارج داده می شود و در سطح دست مطرح می شود از کجا به چه کیفیتی معنی می کنم، انشاءالله خود این قضیه فروغی دارد، یعنی حدود بین 15 با اختلاف تا 25 شرط در بین اهل سنت و در بین شیعیان برای مسئله حد شرکت وجود دارد. یکی از حدود 15 گانه در اسلام حد شرکت، اما با این خصوصیات فرض بفرمایید خود نوع مالی که سرقت میشه است فرض کنید کسی پرنده‌ای به دزدی سرقت نداره، مثلا این حد نداره، این حد فرض نمی‌کنه. فرض کنید نوع اون مالی که دزدیده میشه فرق می‌کنه، یه شروطی در اون مال وجود داره، یه شروطی در سارق وجود داره. اگر کسی مالی را می‌دزده اما این مال مشترک بین خودش و بین دیگران است، یعنی بخشش مال منه یک بخشش مال دیگری است، حد نداره. فرض کنید اگر کسی مالی رو می‌دزدد علنی در حضور مردم در جامعه می‌دزدد، خدایا تو رهرو با آتش مسوس که ره می‌زند، مثلا به تعبیر سعدی، حالا اسمش دارم که جسارت نباشد، مثلا منطقه رو می‌گم که مثلا به روز گاهی این حالت هست کسی که این مالی می‌دزدد اما علنی، یعنی میاد توی مرکز عمومی تو مسجدی میاد می‌بیند که اینها نمازگزاران کفش‌های تمیز خوبی هم گذاشتن اینجا، از باب تیمون تبرر میبره به چند جفتی مثلا. فرض بفرمید گاه اینطوری میشه قضیه، بله حد ندارد. اگر کسی از محل عمومی چیزی به دزدد حد ندارد. خوب دقت کنید اینا خیلی نکته دارم بیرون، اینا خیلی نکته دارم عجیب فلسفه اینها عمیق است. اگر کسی در منظر عموم اسلحه میکشد جامعه میبینند و میزنند، بعد که بگیرندش این حد سرقت نداره، ممکن جزو محاربین باشد اما حد سرقت ندارد. اون سرقتی حد میخورد که از مال محرز باشه، یعنی از مالی باشد که این مال در پستو باشد، به اصطلاح ما در گاوصندوق باشد. اگر کسی میرد دربی رو میشکند، درب بانک رو شبانه میشکند، گاوصندوق بانک رو میزند، این میشه از مصادیق دوزی که با دستش قطع، یعنی باید نهب کند، بشکنه، تخریب کنه، باید برد حرز باشه، باید مال پنهانی رو چیزی خودم دست بوده ما برداشتیم بردیم، حد ندارد. حالا اینها گذشته از آن است که باید عاقل باشد، بالغ باشد، سفیه نباشد، اینها که به جای خودش بماند، این شروط هست. باز اون قضایا هم هست و در کنار این باز شروط دیگر وجود داره. این شرط مثلا ببینید چقدر اساسی و مهمه. سرقت اگر تمام شروطش باشه اما چه انجام بشه؟ در زمانی انجام شود که عامل مجاره باشد، یعنی چه؟ یعنی سال قحطی، یعنی سالی که مردم مشکل اقتصادی دارن، دشواری اقتصادی دارن، در سالهایی که قحطی وجود دارد دست دوز رو حاکم شهر حق ندارد قطع کنه، دست دوز قطع میشه. این خودش یک از شروط اساسی است که باید در سال قحط نباشد، در سالی باشد که رواج باشد، مشکل قحط مردم نداشته باشد. در فرمودی پس بنابراین اگر میبینید قرآن میگوید از سارق و سارق و سارق فقط او عینیه ما، اینجا به این سادگی و اطلاق نیست قضیه، باقی شروطی است که هر کدام از شروط هم نکته اساسی است و جایگاه بحث و نظر دارد و تأمل دارد. فرض کردم شروطی در خود سارق و شروطی هم در ما. اگر کسی میوه بدزدد، دزدیدن میوه موجب اجرای حد نمیشود. اینا چرا خداوند این کارو کرد؟ اینها خیلی بحث دارد. می‌بینیم قضیه اگر به این شیوه در قرآن مطرح می‌شد، حالا علتی که من قضیه اینو همچین با مقدمه گفتم انشاءالله فرشا تکمیلش می‌کنم، بعض از تبلیغات هست، بعض از وسائلی است که متأسفانه کسانی که شناخت ندارند و دقت ندارند به ظرائف و لطافتی که در احکام اسلامی و در آیات بینات قرآن کریم وجود دارد ممکن است که بعض از مسائل رو مطرح کنند. از این باب خدمت آقایان عزیزان این مقدمه رو گفتم. پس خود اصل این قضیه به این شیوه نیست. اونگاه وقتی که فرمود فقط او عیدیه هما، دست قطع کنید دست اینها را، خود این بحث قطع دست این مرحله است، یعنی در مراحل سرقت اولین مرحله که برای سارق پیش میاد با تمام اون شروط 20 گانه حدودن وقتی که جمع شد اونگاه بحث قطع دست پیش میاد. در مرحله اول قطع دست راست است، در مرحله دوم قطع پای چپ، در مرحله سوم قطع دست چپ، حالا با اختلاف بین فقیهان که پای راست باشد یا پای چپ باشد، در دست چپ و در مرحله سوم اگر چنین قضیه تکرار شد، دیگه اینجا از مصادیق حبس ابده در فقه شیعه، از مصادیق حبس ابد اینجاست که دیگه متهم برای حبس ابد میماند در زندان و باقی خواهد ماند به جان بدهد. مثلا فرض خود این وضع قتل و این که خداوند به شارع مقدس این حکم را وضع میکنه، مستظریم که در همون زمانی هم که اجراء حد و حدود الهی کاملا و دقیق میشده است، یعنی در طول تاریخ اگر نگاه کنید خود این که نفس قضیه عمل شود بسیار کمه، یعنی خود اجراء مسئله کمه، زمینه اجراء کم پیش میاد، اما شدت وحشت و اون حالت جدیتی که در این حکم دیده میشه خیلی بیشتر از اجراء نهان است، خیلی بیشتر از خود واقعیت قضیه است، حالت ارعاب. چمان که در ادامه آیه شریفه خداوند سبحان اشاره میکنن جزاءً به ما کسبا نکالاً من الله، این از یه طرف عقوبتی فردی از یه مرتبه بحث اجتماعی دارد، جزاءً به ما کسبا به خود فرد بستگی دارد، این به خاطر جزایی است که ما کسب این آقاست، این کیفری است که به لحاظ عمل کرد میبیند، اما نه، به دنبال اون فرمود نکالاً من الله. این نکال است، کلمه نکال در خود لغت به معنای ضعف، نکله ضعف یک، دوم ان نکال که جمع آن انکال می شود، قید و دوبه حدیدت و لجام، اون آهنی که می زنن به سر حیوان، اون لجامی که می زنن که موجب چه می شود؟ موجب مهار می شود. نکالن من الله، بحث اجرا حد قطع دست و سرقت، این نکالن من الله، این یه مسئله ایست که جنبه بازدارندگی دارد، این یه جنبه ایست که یه حالتی که جنبه عقوبتی ایست که حالت پیشگیری و بازدارندگی رو در جامعه دارد. حالا شما آقایان عزیزان برها خاطراتی دارید از بعد از مناطق و کشورهای اسلامی، دیدید در خیلی از بلاد اون مسئولیت خاصی که اموال دارند، اون حالت خاصی که پیش اومده است، حالا اولو ممکن است در 20 سال 5 تا در قد شده است، اما وضعیتی که ایجاب کرده است، اون مسئولیتی که همین با برای مسئولی ایجاب شده است، خودش مشهود و مشاهد است و تجربه است برای بعد در بلاد. حالا این مقدمه ایست که در این آیه شریف خدمت آیان عرض کردم، اساسا چرا دست دوم قد می شود، از کجا قد می شود، و بعد بقیه مسئله بعد از قد چه می شود. سه چهار مسئله دارد که انشاءالله خدمت سروران گرامی فردا شب در ادامه مباحث به سمع مبارکتون در این بیت محترم خواهیم رسان. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن با آیات و بینات او بیش از بیش روشن و منور بگرداند. خوب شب اول محفل رو از یه طرف نام صدیقه طاهره است و دلها متوجه می شود به سوی مسجد تابناک او و دلها رو روانه می کنیم اون مکان شریفی که الان ظلمت، اگر بدی هفت قبر مطهر اون که ظلمت شد بر اون فضا و در اون محیط سایه افکنده است، میستیم و عرضه می کنیم السلام علیکه ایتها السیدت الجلیلت الجمیله ذات الاحزان التلیله فی المدت القلیله المکسورت زلعها المغزو مقصوبت حقها المظلومت بعدها. از اون دیگر هم شب جمعه است و دل می طلبت و می کشد که خلاص هر ویرانتی به ساعت مقدس فرزند بزرگوارش نیز داشته باشیم و عجیب است برها خود تأثیرات وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به فرزند بزرگوار و گرانقدرش مظلوم اهل بیت وجود مقدس مولا کونه ابی عبدالله حسین. من یه جمله عزم میکنم و از فیض مصیبت انشاءالله برخوردار و بهرمند خواهیم بود. وقتی که مفاخر خودش رو بازگو می فرمود وجود مقدس عبی عبدالله حسین،
وقتی که میخواد در اون نصف روز حماسی عاشورا حجت رو تمام کند بر این مردم، وقتی که افتخارات خودش رو مطرح میکند، مردم انسبونی مرحله بگوید که من که هستم. وقتی که میخواد بگوید من که هستم در پاسخ انسان، اونگاه یکی از جملاتی که مطرح میکند مردم بدانید انا ابن فاطمه زهرا، من فرزند فاطمه زهرا هستم، من فرزند اون بانوی هستم که رسول خدا رحب بها. وقتی که فاطمه وارد می شود آغوش باز می کند و جای خود رو به فاطمه می دهد، من فرزند اون بانوی هستم که رسول خدا قبل یدیها، دست گران قدر او را بوسه می زند، همان دستی که گاه به لحاظ حجمه و صدمه ای که بران وارد می شود ناله این بانوی بزرگ رو در مانند چنین ایامی بلند می کند. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.